حالا خدا اینو چجوری انجام میده؟ سوره معرکه زمر آیه شریفه 21 رو ببینید، فقط همون چشمه زیرزمینی شد. کلمه مسقی یعنی اسقاء کننده، سیراب کننده، ثلاثی مجرد ثلاثی مزیده. خب بریم سراغ سوره معرکه زمر آیه شریفه 21. جزء 23 سوره معرکه زمر آیه شریفه 21 آوردین؟ میفهمد علم تر ان الله انزل من السماء ماء. خب نمیبینی که خداوند از آسمان آب رو نازل میکنه؟ فسلکه ینابی، ینابی جمع چیه؟ ینبوع یعنی چشمه. فسلکه اینو نفوذ میده، سلوک گفتیم نفوذه دیگه، نفوذ میده ینابی افل ارض به عنوان چشمه توی زمین. اینو بیاور زمین. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، به واسطه این آبی که وارد زمین میشه شما زراعت های مختلف و متنوع و رنگارنگ میبینید. ثم یهیج الی آخر. خدا اینو میبره داخل زمین، اما دقت کنید چقدر میبره تو زمین؟ یعنی مثلا این آب میره در مغز کره زمین؟ نخیر، توی سطح بسیار نزدیکی به سطح کره زمین. اگه بره عمیق بشه دیگه قابل دسترسی نیست. سوره معرکه ملک آیه شریفه 21 رو ببینید، اول جزء 29. صبر کنید 21 نباید بشه، آیه 30، آیه شریفه 30 سوره معرکه ملک آوردین؟ میفهمد که قول بهشون بگو ارائه تاین اسبه هم ماؤکم غورا، اگه این آب شما بره غور یعنی چی؟ تو عمق. فمن یعتیکم به ماء معین، کی میخواد برای شما آب گوارا ده؟ یعنی اگه این بره تو عمق زمین کی میخواد اینا براتون در بیاره؟ کی میتونه در بیاره؟ پیشکی. پس این که خداوند آب رو داخل زمین میبره، نه برای یه جای غیر قابل دسترسی، میبره به یه سطحی که بلافاصله برای کشاورزی اینها ما بتونیم ازش. میدونید که چشمه‌های زیرزمینی میره یه جاهایی، از یه جایی دوباره خارج میشه، توی فصولی در میاد. آخر آیه میگه و ما انتم له بخازنین. حالا اگه خدا این کارا رو انجام نمیداد شما این کاره نبودید. اگر خدا این کارو برای شما انجام نمیداد شما عمرن ارزه این کارو. و ما انتم لهو بخازنین، اگر خدا براتون ذخیره نمی کرد و پس انداز نمی کرد در چشمه های زیرزمینی و برف و یخ و اینها، شما توان این کارو نداشتی. نمیخواد این کارا رو بکنید. شما لطف کنید، راه آب و سد نکنید، نعمت رو تبدیل به نقمت نکنید، خازن بودنتون پیشکش. بفهمید؟ آره، یه وقت ثلاثی مجرد، یه وقت ثلاثی مزید، یه وقت مستقیم، یه وقت غیر مستقیم. یه وقت خداوند منو سیراب میکنه، یه وقت یه جوری سیراب میکنه که بارون میفرسته میره زیر زمین، از این جای دیگه من سیراب میشم. ولی اصل معنا یک. خب آیه شریفه 23 رو بشنویم و بحثش رو آغاز کنیم.
و این
بفرمید.
اما با توجه به این آیه، یعنی بارش هایی که برای ما خوب باشن دست خداست دیگه و عذاب هم دست خداست، با استفاده از بارش. پس الان به مثلا مشکلی که برای زمین مثل آفریقا که بارش های خیلی کمی داره، این هم به خاطر عذاب الهیه؟
نه لزومه. شاید متحری بودین؟ آها، تو سطح 4 یک کتابی داریم تحت عنوان سطح 4 یا 5 علل امدادهای غیبی. سنت خدا در مورد جامعه‌ای که حق رو انتخاب کردن با جامعه‌ای که باطل انتخاب کردن یکیه یا دوتاست؟ یعنی اگر ما گناه بکنیم خدا با همون چیکار میکنه؟ اگر مثلا مردم آلمان گناه بکنن خدا باشون چیکار میکنه؟ برخورد خدا با ما با اونا فرق داره. یعنی اگه ما یه سنت یه چارچوبی رو پذیرفتیم مشمول سنت‌های همین چارچوبیم، یه عده یه چارچوب دیگر رو پذیرفتن مشمول سنت‌های همون چارچوبن، سنت‌های چارچوب‌های مختلف با هم یکی نیستن. لذا نمیشه لزوما گفت تو آفریقا گناهکارن بارون نمیاد، تو انگلیس اهل خیرن که بارون میاد. حالا اینجوری باشه این اروپایی‌ها معلومه خیلی اهل خیرن چون بیشتر سال بارونشون، مگه اینکه بگیم عذابشون اینه که خدا آفتاب بهشون نمیده، چون آفتاب که میده همه میریزن تو خیابونا تند دوش آفتاب میگیرن و بالاخره مسائل. خب آیه شریفه 23 و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون، یقینا و قطعا و حتما و منحصرا ما زنده میکنیم و میمیرانیم و وارث مایی. تناسب ببینیم، جریان آمدن باران رو آیه قبل گفت و جعلنا من الماء کل شیء حی، همه چی از چی زنده میکنیم؟ از آب، همه چی از آب زندگی میگیرن. خب اونجا اشاره کرد به این موضوع، این آیه به جریان کلی حیات اشاره میکنه. جریان کلی حیات و ممات دست کیه؟ دست خداونده. حیات رو گفت به اعتبار آب، خب ممات هم به تبع حیات میاد دیگه، در ضمن حیات ما ممات هم داریم. دو نکته در مورد آیه بگیم بریم آیه بعد انشاءالله. یک، انحصار احیا و اماته به خداوند. از کجا میگید؟ انا لا نحنو، قرآن میتونست آیه اینجوری بشه و نحنو نهیی، یا اصلا و نهیی و نمید، یا نهیی و نمید. و انا لا نحنو اگر نبود ظاهرا به معنا خللی وارد نمیشد. نهی و نمید دیگه، ما میمیرانیم و زنده میکنیم. میگه و انا لنحنو، سه تا تأکید داره میاره، هم انا هم لام هم نحنو. حالا اسمیه بودن به خاطر ضمیر و اینا بماند، این که روه دارم عرض میکنم، این همه تأکید و انحصار فقط ما. اون موقعی که حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام با نمرود، یا به عبارت درست‌تر نمرود، وارد بحث شدن، فرمودن که خدای من یحیی و یمیت، او گفت انا احیی و امید، منم میکشم و میمیرانم، این زندانی که بعد اعدام بشه آزاد، این آدمی که هیچ کاری نکرده رو بکشین. حضرت بهش گفتن خدا خورشید رو از مشرق میاره میبره میبره به مغرب، فعت بها من، اگه راست میگی از مغرب بیار، تو میگی من هر کاری بگیم از مغرب بیار ببر مشرق، اگه راست میگی چی شد؟ فبهت، مبهوت شد. کی؟ الذی کفر، امین خبیث. این که احیا و اماته دستی که آقا، پس حضرت عیسی چیکار میکرد؟ خدا بهش میگه تحیی الموتا به اذنی، به اذن من این کار انجام میدی، تو خودت که کاری نیستی، که همه عالم غیر خدا شبه هن، همه کاری نیست، خودت که کار انجام نمیدی، ما اجازه میدیم تو انجام میدی. فتنفخو به اذنی، تبرئ الاکمع والابرص به اذنی، همش به اذنی. لذا خدا یه جا میگه که عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو به مردم گفتی تو مادر تو اله غیر خدا بگیرن. خداوند به حضرت میگه تا بقیه بشنون، حضرت میفهمن من نگفتم خدایا. خدا داره توبیخ میکنه قوم رو که عیسی رو به خدایی پذیرفتن، یا مریم رو سلام الله علیهما. این انحصار احیا و اماته به خدا. خب خدا هم میفرماید که و نهنل وارثون، ما وارثیم. معنای وارث بودن خدا چیه؟ مالکیت مطلق. حالا مثلا اینجا ببینید دو تا آیه میخوایم بگیم، جا نیستش که دیگه مثلا بگیم، دلیلی که آیاتو نمیارم اینه، والله نکته که گفتین نکته خوبیه. معنای این که خدا وارثه، نهنل وارثون یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا وایستده ما بمیریم از ما ارث ببره؟ نخیر. معنای وارث بودن خداوند اینه که وقتی ما میمیریم، وقتی ما از بین میریم، مالکیت خدا ظهور پیدا میکنه، نه حدوث. حدوث یعنی چی؟ یعنی ایجاد. ایجاد نمیشه، چی میشه؟ ظاهر میشه. یعنی بود الان چی شد؟ ظاهر شد. چرا؟ چون ما مالک چیم؟ ما مالک چیم؟ مالک بدنمون که هستیم، که ما مالک بدنمونه؟ پا چیم؟ میدونم هیچ چی نیستیم، نساد بدنمون چی؟ ما امینیم، دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ، همش هیچ اندر پیچ شد. خب ما ما چه کاریم؟ سوره معرکه نور آیه شریفه 33 را عنایت کنید. جزء 18 سوره معرکه نور. جزء 18 سوره معرکه نور آیه شریفه 33. آوردید؟ می فهمد که ولی اصف و لدین لا یجدون نکاح حتی یقین در امون لا منفذه و لدین ابتغون کتاب مکن فکاتبو هم این انتون فیهم خیرا اینجا و آتو هم به این جوونا کمک کنید، به گرفتارا کمک کنید. من مال الله الذی آتاکم، از کجا؟ من مال الله، از اون مال خدا که الذی آتاکم، که خودش به شما داده، شما فقط گیرندید. آه این اموال پس مال خداست. یا پله بریم جلوتر، سوره معرکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 31 رو ببینید. جزء 11 سوره معرکه حضرت یونس علیه السلام. آوردید؟ شما به نظرم جلوی خیلی زود میارین، یعنی وقتی شما دیگه ورق نمیزنید من هنوز اینم کلی دارم ورق میزنید، لذا شما گزارهای خوبی برای چیزگیری نیستین، برای توصیق. چون اونه بچه های تو خونه هم با یه سرعتی مشابه شما پیدا میکنن دیگه. اصلا سفر رو بگم دیگه، اصلا هیچ یادتون نمیمونه. مثلا میگیم سوره مثلا نور، میگیم بعد سوره ناس بود، بابا سوره ناس دیگه آخرین سوره است. میخوام یکم چیز شین، یکم آره، یعنی آروم آروم عادت میکنید. خب سوره معرکه حضرت یونس علیه السلام ببینید ما چی کاره ایم، یعنی چقدر از قضیه پرتیم. قول پیامبر به اینا بگو، به کفار، من یرزقکم من السماء والارض، از آسمون و زمین کی به شما رزق میده؟ بیاید جلوتر. اما من یملک السمع والابصار، مالک چش و گوش کیه؟ مالک چشم و گوش کیه؟ معلومه ماییم، مالک چشم و گوش ماییم. اما من یملک السمع و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله. مالک چشم و گوش ما هم کیه؟ ما مالکیم؟ گرفتی ما رو دورمیه؟ دوری مخفیه؟ ما چه کاریم؟ صبر کن. یه چیزی رو به نام جسم به تو امانت دادم. یه خط رو دستت بندازی قیامت سوال میکنم. مراقب خودت نباشی سرما بخوری؟ سوال میکنم. خوب مسواک نزنی دندونات درد بگیره؟ سوال میکنم. این بدن دست تو؟ امانت ها. خودکش آقا میخوام خودکشی بکنم، جون خودمه. جون خودته؟ خودته را کجا رو بردی؟ این در مورد بدن ماست دیگه، اموال سر جای خودش. ما مالک بدنمون نیستیم، مالک اموالیم. با اینجوری میکنه، ببخش اگه خدا میخواست ایشونو پولدار کنه پولدار میکنه، حتما صلاح و نصر رو فقیر قرار بده. من از اموالم چیزی نمیدم. از چی چیزی نمیدی؟ از اموالم. اموالم مال توه. این جمله این جمله که کی گفت؟ قارون گفت همه اینا رو چجوری به دست آوردم؟ اندی با علم خودم. خدا گفت اینجوریه، باش زمین، قارون زمین ببلش. ما مالک چی؟ تو انفاق، تو صدقه ما چی میگه؟ خدا همین فرد انفقو، انفاق کنید. من یکم، ما از اون چیزی که رزقنا، که خودم بهتون دادم، از اونی که خودم بهتون دادم یکمشو به یه نفر بدین. نمیدم. من الان بدون دلیل میگم خانم این 1,000,000,000 تومان مال تو، 1,000,000,000 تومان. بعد میگم از این 1,000,000,000 تومان که بهت دادم 500,000 تومان به این بده، اگه نده شما چی میگین؟ این خیلی آدمه ناسپاسیه. 1,000,000,000 من بدون دلیل به تو دادم. میگم بدون دلیل نیست، جون کندم پول در آوردم. بدن تو کی داده که جون بکنی؟ با عقلم بیزنس کردم. عقل تو کی داده که بیزنس کنی؟ من دوستم تو رو خرس بیافرینم، میدونست اینا رو کسب کنی؟ بعد جونش در میاد، 1,000 تومان میخواد در راه خدا، اونم تو این ایام که انقدر بعضی گرفتارن. انفقو من، نگفتم انفقو، دقت کنید، نمیگم انفقو ما رزقناکم، هر چی بهتون دادم بدین. من ما، من بعضی است، یکم از اونی که خودم بهت دادم و بده، جونش در میره. بذاره روایت دست به سمت جیب میبرید 70 تا شیطون دست شما رو میکشن، نده نده کم میشه پولات. بله
کاری میرسن، اینا که کلا از گرم به پایین فلک میشن، من خدا اینا توی یه سری از کشورها اجازه دارن که خودکشی بکنن.
اون اسمش اوتانازیه، مرگ با رضایت. خب هنوز در بیشتر کشورهای دنیا اینو نپذیرفتن، اوتانازی رو، مرگ شیرین یا مرگ با رضایت، که من به شما که پرستارید میگم یه لطفی بکن، این دارو رو بزن توی این سرم من راحت شم. شما هم اثر خیرخواهی این کارو میکنی. بسیار از نظام‌های حقوق دنیا نپذیرفتن اینو. این دو. بیایم سراغ یک. اگر بیمارستان به شما بگه در حالی که هنوز مرگ مغزی شما قطعی نشده و شما در به جهت پزشکی امید حیات دارید، اجازه بده که ما جان تو رو بگیریم و ارتباط روح و جسم تو قطع بکنیم، قطعا مصداق خودکشیه. این که اونا برای که کارشون راحت بکنن دور از جونشون، یا برای این که طرف اعضاشو هدیه بکنه برای هر فیلم، این چند نامه‌ای و امضایی بگیرن، قطعا خودکشی. مگه چیز دیگه ای باشه؟ اینی که الان دارین میگین، اگر چیز دیگه باشه من نمیدونم، اما روک و راست به من میگن شما بیمارید اینه، تعهد بده که اگه نیاز به احیا داشتی ما احیا نکنیم. خب برای چی احیا نکنین منو؟ نه خیر، نه بنده، من اومدم شما پرستار این پزشکین، تا جایی که احتمال داره من زنده بمونم باید ابند. اونا که این همه آدم از کما برگشتن، اونا چی هن؟ ما که نمیتونیم تعیین بکنیم. یه کسی ممکنه حتی سنش 60 سال باشه، هوشیاریش بره روسه برگرده. یه دختر فرانسوی بود، یه دختر امریکایی، فکر کنم 20 سال 30 سال تو کما بود. یه روز یه خانومی از امریکا اومد، از فرانسه اومد، رفت بالا سر این دختر. بعد از چند ساعت دختره به هوش اومد، بعد 20 سال 30 سال، چیز عجیبی بود. معلوم شد که این خانم یه خانم پیرزنی بود، در کودکی این بچه دایش بوده و یه لالای فرانسوی رو براش میخونده. وقتی بالا سر دختره قرار گرفت، اون لالای فرانسوی رو با صدا و آهنگ خودش خون، دختره برگشت. مرگ و حیات که دست ما نیست که، لذا ما نمیتونیم بگیم که خودم درخواست میکنم منو احیا نکنی. مگه در دست خودت که احیا نکنی؟ نمیتونیم بگیم. خب یعنی معتقد به اینن که جسم معتقد نیستن دیگه باشن که؟ آره چنین چیزی دارن، اما مبنا براش ندارن. آره باید خودشون نجات برتر دونه، جون بقیه، مال بقیه، همه چی بقیه بر اوست دیگه، در اختیار اوست، به اون میرسه. بال اون میگه که من نجات برترم، خداوند مقدر کرده همه چی باید برای من باشه، از آثارش میشه این. بفهم 60 تا، یعنی 16 تا بود 44 تا سال 41 هم الان اومده باشالا. آیه 20 بچه اینقدر سوال میفرستین. آیه 23 رو تموم کردیم. خب پس وارث بودن خدا به اینه که هر آنچه ما داریم متعلق به خداوند. آیه شریفه 24 رو بشنویم. در آیه شریفه 24 اول تناسب رو ببینیم. آیه قبل گفتیم که نهیی و نمیت، ما میمیرانیم و زنده میکنیم. آیه اشاره میکنه به علم خداوند. خب یه عده رو میمیرانیم، یه عده رو در آینده زنده میکنیم. حواستون باشه ما علم به اونایی که قبلا مردن و علم به اونایی که بعدا زنده میشن به همه داریم. یعنی این که یک عده رو میمیرانیم و یک عده رو زنده میکنیم منافاتی با علم ما نداره. اینا با مردن از ایت علم ما خارج، اونایی که بعدن میخوان بیان از ایت علم ما خارج نیستن. این نسبت آیه با آیه قبل، ما گذشتگان و آیندگان. چرا اونا گذشتن، چرا اینا آیندن؟ نامه عمل همه چی در چارچوب علم ماست. ولقد علمنا المستقدمین منکم، ولقد علمنا المستقدمین، همه رو ما علم داریم. خب تأکید بر علم و احاطه، چرا انقدر تأکید، چه اداتی برای تأکید داریم؟ لام تأکید، قد تحقیقیه. علمنارم خدا خب میگه ولقد علمنا المستقدمین منکم والمستأخرین، اما دوباره میگه ولقد علمنا المستقر. تکرار لقد علمنا برای چیه؟ برای تأکیده. سه تا تأکید خدا میکنه برای اینکه علم و احاطه چیه؟ علم و احاطه قطعیه، علم و احاطه نسبی نیست، کامل به همه چی خداوند علم و احاطه داره. ولقد علمنا، خب ما اینجا علم رو برای چی ذکر میکنیم؟ چه دلیلی داره که خداوند بحث حیات و ممات شد علم خودشو بذاره وسط؟ شما تو آیات قبل به آسمان اشاره میکنید، به زمین، به ابر، به تدابیر الهی، به این که خداوند میگه من این کار انجام میدم، و ما اندنا و ما منشعین الا اندنا خزائنو و این منشعین الا اندنا خزائنو، بعد میگه بارانو میفرستم، اینو ذخیره میکنم، حیات و ممات، اینا همش محتاج چیه؟ علمه. خدا اگر علم نداشته باشه نسبت این چیزا با هم قاطی میشه، به هم میخوره، باران زیاد میاد، کم میاد. صدای بچه هست، صدای گربه هست، گربه هست. عرض کنم که اگر که خداوند علم نداشته باشه نسبت این چیزایی که گفتیم با هم رعایت نمیشه و به هم میخوره. لذا اینجا خداوند اشاره میکنه بیان علم به عنوان شرط ضروری همه حرفای قبلی که گفتیم. خب ولقد علمنا المستقدمین و المستأخرین. مستقدم و مستأخر یعنی چی؟ هر دو اسم فاعلن از باب استفعال. مستقدم یعنی پیش افتاده. مطمئن این گربه است؟ خیلی صدا شبیه آدمی زاده. فصلشو الانه؟ نمیدونیم بعد چی میگین؟ شاید. مستقدم یعنی پیش افتاده، اسم فاعل از باب استفعال، تقدم. مستأخر از باب استفعال، تأخر دیگه، پس افتاده، یعنی اونی که جلوه و اونی که عقبه، اونی که پیشه و اونی که پسه. مصداق چیه؟ 8 تا مصداق گفتن که ما اونی که اولاستو گفتیم. اما درست چیه؟ مستقدم یعنی پیشگامان در آفرینش، مستأخر یعنی متأخرین، اونایی که بعدن در آفرینش بود، اونایی که اول آفرینش بودن و اینایی که آخر آفرینش. مستقدم و مستأخر یعنی این. اما 7 تا احتمال دیگه هم دادن که مستقدم و مستأخر یعنی اینا. 1، میگن مستقدم یعنی مردگان، مستأخر یعنی زندگان. این احتمال اول، مرده و زنده. احتمال دوم، مستقدم سایر اممن، مستأخر امت اسلامی هن، امت آخر الزمان. پس مستقدم میشن بقیه امت ها، امت مثلا حضرت نوح و حضرت ابراهیم و فلان، مستأخر میشن امت پیامبر عزیز ما. این هم احتمال دوم. احتمال سوم، مستقدم پیشگامان در طاعت هن، اونایی که در اطاعت چی هن؟ جلو هن، زود اومدن برای اطاعت امر الهی. مستأخر کی هن؟ آسیان، اشرار، اونایی که اهل طاعت نیستند و به سوی طاعت نشتافتند. اینم آره آره. چهارم، مستقدم یعنی پیشگامان در جهاد، اون فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. مستقدم یعنی کسی که پیشگام در جهاده، مستأخر یعنی کی؟ اونی که متأخر در جهاده، مثلا به جای که جهاد بکنه چیکار میکنه؟ بشقاب میندازه، این چه مستأخر. پنجم، مستقدم شهیدان جنگن، شهدا مستقدمن. مستأخر کیان؟ بازماندگان از جنگ و جهاد. اینم احتمال چندم؟ 6. پنجم، حالا اون یکی رو جدا کردیم. احتمال ششم، مستقدم حاضران در صفوف اول نمازن. حتی روایت داریم که مثلا گفتن آقا صفوف اول چیز داره، ثواب داره، بعضی ها خونه هاشون رو فروختن آمدن نزدیک مسجد خونه بخرن که تندی به صف اول برسن. مستقدم اونایی که تو صف اولن، مستأخر اونایی که تو صفوف آخرن. البته اومده روایتی داریم که یه خانومی که مثلا خیلی چهره زیبایی داشت، این اومد پشت پیغمبر نماز میخوند، بعضی از این آدمای مریض میرفتن صفای آخر تا اونا ببینن، مثلا تو رکوع اینا آدم روایت نگاه میکنه خندهش میگیره. اینا میرفتن صف آخر که مثلا تو رکوع، آقا مگه چجوری رکوع میکردن مثلا میتونستن اونو ببینن؟ چه کرده بودن؟ بله اینم مطلبیه واقعا. چی شده؟ آره آره، میرفتن صف آخر که مثلا اون همشیره اونو ببینه واقعا. البته یه وجه دیگه هم برای این گفتن که یک عده راشون دور بود دیر میرسن صف آخر وای میستادن، خدا میگه که نگران نباشین، ما میدونیم شما تو صف آخرین ولی دوست داشتین صف اول باشین. اینم گفتن. هفتم، پیشگامان در اسلام، اونایی که اسلام رو سریع پذیرفتن، سابقون در اسلام هن. مستأخر اونایی هن که متأخرن، یعنی دیر اسلام آوردن. این هفتا احتمال رو دادن، اما فی الواقع همین هشتمی یا همون اولی که گفتیم بهتره و اولاست که پیشگامان در آفرینش میشن چون بحث حیات و مماته، اونایی که اول آفریده شدن به حیات پیدا کردن و بعدم ممات، اونایی که بعدن آفریده میشن و حیات و ممات پیدا میکنن، این اولاست. نه نه، این اگه تقدم و تأخر باشه دیگه اصلا کیفیت توش، من فقط زمانه دیگه، یه عده زودتر بدونه بدن یه عده دیرتر. خب این از کی داره سوال میکنه؟ مستقدم سایر امتان، یعنی امت حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم، مستأخر امت پیامبر، یعنی ما هاییم امت پیامبر آخر از زمان. ده تومن بعد لطف کنید. خب چند تا سوال بپرسین، چند تا سوال بپرسین. در مورد خواست استخاره مال جایی که یه چیزی برای ما 50-50 بشه، یه نفر واقعا 50% در مورد شک دارین ردش کنین بره. اگه خیلی علی استخاره این تو ازدواج، قبل از اینکه طرف بیاد استخاره بگیرین، خدا همون موقع میدونه طرف میاد علاقمند میشه یا علاقمند میشین، بعد میگید نه، هم خودتون اذیت میکنید همون زبون بسته رو. باشد که خب موضوعیت نمیدونم یا موقعیت چه نمیدونم. ببینید من که آدم نمیشم راهکار رو میگم، یا مثلا کسی میگه آقا من حنجرم درد میکنه، خب یه پزشک گوش حلق‌وبینی باید مراجعه بکنی، ولی لزوما خودم که نمیشناسم. راهکار اینه. اینم خیلی زن و مرد البته نداره که آدم هدفش تو زندگی اینه، حتما باید به یه خانم بگه. مثلا یه آقایی فرض کنین یه خاله خیلی عاقل داره، این پسر به خالش عرضه بکنه، اشکال نداره، چون لزوما هدف مذکر مؤنث نداره. فکر نمی‌کنه.
اگر امکان داره در بحث استراحت هم ایجاد محدودیت برای شیطان را یک بار دیگر تکرار
کجاش بود؟ تو استراق سم ایجاد محدودیت. تولد حضرت عیسی علیه السلام از آسمون پنجم من شدن، تولد پیامبر از آسمون اول، فکر کنم همین مد نظرشونه.
نوشتن که حالا هدف رو پیدا کردیم، اگر همسر همراه نبود چه؟ میگوید از کسی توقع نداشته باشیم، ولی وقتی عمل کردشان مستقیم اثر میگذارد چه کنیم؟
نمیدونم، به خاطر اینکه سوال خیلی کلیه، این که هدف ما چیه و طرف مقابل چی کار میکنه. اما اینو بدونید که یه وقتای گذشتن ما از این که طرف مقابل یه اشتباهی میکنه، خود این باعث میشه که خدا به هدف ما برکت بده. یه قاعده یکسان نیست که همش از یک قانون تبعیت بکنه.
کسی که نفرین ما میکنه مثل خواهر یا پدر یا
مادر
و غیره، آیا نفرین
رو
میگیره؟
براش دعا کنید. اگه نفرین الکی باشه نه، بله الکی هم میگه دخترم یا فسنجون درست کن یا عاقد میکنم، خب بلد نیست. آق و نفرین و اینا اگه جهد اگه کاری نکردین اثری نداره، شما براش دعا کنید. اگه گناه کردین گناه نکنید، اگه گناه کردین در حدی که آق کنن خب برین عذرخواهی بکنید، اگه عذرخواهی نکنین آق میگیره انشالله و نابود میشید. هفت آسمون داریم، حضرت عیسی علیه السلام که متولد شدن، 5 و 6 و 7 بسته شد، پیامبر اسلام که متولد شدن 1 2 3 4 بسته شد.
چرا شرایط قبلا اجازه رفت
به خاطر اینکه نوع وحیی که میشد و میزان دخالت که اونا داشتن متفاوت بود. طبیعتاً وقتی آخرین پیامبر داره میاد که قرار دین او ابدی بشه و همیشه بمونه، مراقبت ما باید بیشتر بشه دیگه. اینا بتونن خللی بکنن در دین حضرت موسی، بعد از عیسی جبران میکنه، حضرت عیسی پیامبر جبران میکنه. تو دین پیامبر اگه خلل بکنن کی میخواد جبران کنه؟ نمیشه. آخه آدم وقتی میخواد یه هدیه بگیره انقدر مقدمات میگه، قشنگ هدیهشو برمی داره میاره تقدیم میکنه، عرض ارادت هم میکنه. این سوالای بی تربیتی چیه میپرسی؟ اصلا میره توحید و حفظ قل هو الله احد، این الله الصمد. هر روز که کلاس دارم
میکنی انرژی از قرآن از شما میگیرم، انشاءالله که همیشه سلامت.
خیلی متشکر آقا. من از کسایی که اینجا هستن سعی میکنم انرژی بگیرم، ولی خب اگه بدونین ما اینجا با کیا مواجهیم، با آدمایی که میگیم برف و یخ کجا خدا نگه میداره، میگن تو آسمون در این حد. فیلم بردارامون هم که هیچی، دو نفر شنبن، دو نفر دوشنبن، یکی از اون یکی زحمت کشتر.
استاد دعا کنید برامون، کنکور داریم، دعای شما
نون بازوتونو بخورید، التماس دعا نکنید، درس بخونید. من دعاگوی شما همیشه هستم، ولی خب شما یه تلاشی بکنید. کتاب گوشین که خدای من اینا رو گوشم کنار، استاد پشت منه، من این کارا نمیکنم. من دعای برای همه میکنم، برای همه این کسی که کنکور دارن موفق باشن، برای شما بیشتر. ولی اینکه رفتیم استاد جوابش نمیاد، کتابش رو خوندی ندیگه، مگه شما دعا نکردین؟ اونجوری نه. فرشنده
شیشه.
خیلی خوب، 20 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد انشالله بحث رو ادامه بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. شناسه یا ابوالفضل العباس علیه السلام. دو تا نکته. یک اینکه بین که آقا ما فعالیت داریم تو خونه میکنیم و فعالیت که بیرون میکنیم احساس میکنیم به درون خونه فعالیت اطلاق نمیشه، خب این حرف ناصحیحی است. شاید مال اینه که ما تصور درستی از اهمیت کار تو خونه نداریم. مطلب دوم اینکه بچه‌ها چه مقدار از انسان وقت میگیرن، این خیلی مرسومه. میگن بچه اول مثلا اگه 5 تومن وقت میگیره، با دو تا بچه نمیشه 10 تومن، میشه؟ اصلا اینطور نیستش، چون بچه ها خودشون سر همدیگر رو گرم میکنن. بچه ها 3 تا 4 تا که میشن دیگه تقریبا از پدر مادر خیلی وقت نمیگیرن، خودشون با همه. لذا اینکه لزومه میگید وقتی بچه یه دونه است، خب پدر و مادر رو خطاب قرار میده، با اونا میخواد بازی بکنه. قدیما خب حیاتی بود، کوچه‌ای بود، الان آپارتمان 40 متریه. بچه جلو میره میخوره به این دیوار، چپ میره میخوره به این دیوار، راست میره میخوره به اون دیوار. ولی در مورد فرزندم این نکته دقیق نیست. اما مطلبی که من معمولا به بچه‌ها میگم اینه که ما مشکل برنامه‌ریزی داریم. یعنی طوری برنامه‌ریزی میکنیم که از زمان استفاده حد اکثری نمیبریم، استفاده میکنیم از زمانمون، اما اگه درست طراحی میکردیم، چقدر تلویزیون، چقدر فضای مجازی، چقدر فلان کار، بعد میدیدید که در طی روز ما چقدر وقت اضافی داریم که همینجوری پرت از دست میدیم. نمونهش این کرونا بود دیگه. قبل کرونا هر کاری میگفتن میگفتیم وقت نداریم، الان میبینید که بسیار هم وقت داریم ولی اون کارا رو انجام نمیدیم. این نشون دهنده که مشکل ما وقت نیست، مشکل ما مدیریت وقته. سوال بعد. نخه جزء احادیث قطعی اسلامی است و شیعی است.
سلام، یک پیشنهاد داشتم. به جای استفاده از مواد ضد عفونی کننده که فقط ضرر داره و صرف کننده مغز هست، سرکه و گلاب رو به میزان مساوی ترکیب کنید و اسپری کنید. البته سرکه خانگی، نه سرکه کارخانه. لازم به ذکر است که سرکه باعث کاهش آلودگی هوا میشه.
از کجا بیاریم؟ یعنی سرکه خانگی که فرمودید از کجا بیاریم؟ تهیه کن. بسیار خیلی متشکر.
یه راننده تاکسی ماسک نزده بود، میگفت اینا همش کار خودشونه، ماسک یا تولید کردن دستشون مونده، میگن ماسک بزنن که ما مجبورشیم بخریم.
معلومه این خودشونه خیلی زور دارن، چون علاوه بر ایران تونستن همه دنیا را علاف خودشون بکنن. خیلی خوبه. ها؟
خودشونه اونا.
این نشون میده خودشونه های مختلف هم باز با هم چیزن. راست میگید، یه خودشونه عالمگیر دارین، این خودشونه شعبه ایران خودشونه، آمریکای خودشون. واقعا این خودشونه خیلی معلومه گردن گلفت. نه خیلی خوب. سوال به
سوال
4 بخونه. شناسه 288. عرض کنم که اون که آدم یه کاری میکنه بعد توبه میکنه تمام میشه دیگه، ذکرش خیلی ضرورت نداره و اینکه وجدانش بخواد درد بگیره. اما اینکه میگید که آیا باید مثلا انسان با فرد بعدی مطرح بکنه، بستگی داره. اگر این موضوع تمام شده و دلیلی نیست که اون فرد بیاد افشاگری بکنه، نه شما میگید اشتباهی تموم شد رفت. اما اگر احتمال میدید که اون فرد بخواد بیاد افشاگری بکنه و گرفتاری درست بکنه، باید بگید. اگر نه اون طرف ها رفته دنبال زندگیش و دیگه کاری به کار شما نداره، نیاز به گفتنش نیست.
آیا فضایلی که در نزد خداست میتوانند مرتبط با فلسفه
چی؟ نه، بحث مسئول افلاطون اینه که ما در یه عالم قبل این دنیا بودیم، همه چی اونجا اتفاق افتاده، اومدیم اینجا همه چی رو به خاطر میاریم، هیچ ارتباط این به خزائن الهی پیدا نمی کنه.
این که استاد فرمودن هر چیزی حتی ملائک هم شیء هستن، آیا انسان هم شیء است؟ یعنی هر چه بجز خداوند شیء است؟
آره بله.
ببخشید معنی
تجلی
و تجافی میشه
دوباره؟ تجافی اینه که از جوف میاد، جوف یعنی اون خالی بودن وسط. اگر که یه چیزی از یه جایی بیاد و دیگه اونجا نباشه، مثلا ما یه قرآن اینجا داریم، برداریم اینو بذاریم اینجا، این دیگه از اینجا به اینجا رفت، جای قبلی دیگه وجود نداره. مثل باران از آسمان میاد دیگه تو آسمان نیست، اومده زمین، این میشه تجافی. اما اگر یه چیزی اصلش یه جاییه، یه بروز و تجلیش میاد، اصل قرآن در لوح محفوظه، تجلی لفظیش در دنیا میشه، این میشه تجلی. تجافی اینه که از مقصد خارج میشه میره تو مبدأ، تجلی اینه که در مقصد هست، در مبدأ هست، در مقصد هم یک بروز و ظهوری پیدا میکنه. اصلا اینطور نیست، اجنه پیش کسی نمیرن، محل زندگیشون چون مثل ما نیستن، نیاز مثلا مسکن بگیرن، هر سال مثلا دوباره تمدید بکنن قرار داد و فرمجود پخش و پلان، جای خاصی نیستن که بگیم مثلا ما بریم بهشون سر بزنیم. فقط با علما هم در ارتباط نیستن، با آدم های مختلفی ممکنه خوب یا بد ارتباط بگیرن، این هم که میگن میبینیم الکی میگن. سوال پنج، شناسه 68 68 68. فلسفش اینه که دل انسان و ذهن انسان ظرف یه چیزی که شد از اون رنگ و بو میگیره و وقتی اون رنگ و بو رو بگیره قطعا مسیر خیر رو طی خواهد کرد.
استاد اینکه آموزش گوش رو قرار نمیده که گوش بدید دقیقا مثل اوائل آوردن رنجافیه شده که نه تنها دوز نمیتونست کدام رو برداره بلکه خودمون هم نمیتونستیم که برداره. حالا الان هم برای اینکه بقیه گوش رو گوش ندن خودمون هم نمیتونیم.
نمیدونم اینو با آموزش اعلام بکنید، ولی برای شماها که برای اونا که تو کلاس هستن بارگذاری میشه. چرا؟ تو سایت شهید پارزانی یعنی حساب کاربری باید داشته باشید. حالا به کانال آموزش پیام بدید، اونا رسیدگی میکنن برای شما که قابل دسترسیه. آره ایشون میگن همین دسترسی، میگن با اینکه تو کلاسیم ولی دسترسی نداری، اینجور میگن.
زمانی که امت من غنایم را ثروت خود و امانت را غنیمت خود و صدقه را زیان بشمارند و مرد از همسر خود اطاعت و از مادر خویش نافرمانی کند، بلا بر آنان نازل می شود. استاد متوجه این بخش اطاعت از همسر و نافرمانی مادر که موجب بلا می شود نمی شود. بنده قبلا در یکی از کلاس های شما با موضوع آسیب شناسی خانواده شرکت کرده بودم. خاطرم هست در مرحله تحکیم به اطرافیان نامتعادل اشاره کردید که یکی برخی پدر مادرها بودن، الان تکلیف زندگی هایی که مادرها مدام در زندگی پسرانشون دخالت میکنن و روال زندگی رو دوچار اختلال کردن، توقعات عجیب و غریب دارن و غیره چی میشه؟ لطفا توضیح بدید.
عرض کنم که قبلا بارها این مطلب رو تکرار کردم، با یه حدیث در مورد یه موضوع جنبندی نکنید. این که پیامبر و بقیه اهل بیت در مورد تعامل انسان با همسر و تعامل انسان با مادر هم یه حدیث رو دارن. ما کلی روایت داریم که در سهلگیری مرد نسبت به زن در نفقه خداوند گشایش در آخرت رو در نظر میگیره و قسمت میکنه. یعنی اگه مرد نفقه رو دست باز بده خدا هم با او سهل میگیره. خب اونم روایته. پس همه رو با هم ببینید. این یک. دو، این که در اطاعت از همسر، یعنی به نوعی انسان به واسطه همسرش حرمت مادرش رو بشکنه، نه اونجایی که دخالت بیجا میکنه، نه اونجایی که، یعنی یه جوری شده که زن میخواد مادر شوهر رو به ناحق صحنه بدر کنه، این میشه عصیان. این مد نظره. و الا اگه منظور پیامبر این باشه که مردها به زنهاشون هیچ توجه نکنن و همش حرف مادرشون رو گوش بکنن، همون پیغمبر میفهمن لعنت خدا بر پدر و مادری که موجبات عصیان فرزندش رو فراهم بکنه. خب اگه مادری به همسرش بگه برو، به پسرش بگه برو زنتو بزن و این گوش بکنه، خب این که با اون حدیث در طلاقی خواهد بود. فلذا حدیث مال جاییه که یک کسی به ناحق میخواد حق مادرش رو به خاطر همسرش ضایع بکنه. شناسه یازده. یازده یازده یا زهرا. شناسه یا زهرا سلام الله علیها. عرض کنم که من متاسفانه به جهت گرفتاری توفیق جلسات این شکلی رو ندارم، حتی اون برنامه رو ندیدم، ولی توفیق برنامه اینجوری رو من ندارم. انشالله دوستان دیگری بتونن کمکتون بکنه. شناسه 83. ببینید، این که من میخوام یه نفر رو نسبت به یه موضوع اشتباه متنبه کنیم، لازمش این نیست که مستقیم بگیم این حرامه که اون بگه آه من حرام مرام قبول ندارم. گاهی اوقات آفات و آسیب‌های یه موضوع رو انسان یادآوری کنه، طرف مقابل متنبه میشه. لزوماً از حلال و حرام وارد نشین، از راه‌های دیگه، ولی اینکه این گرفتاری و خطراتو نگیم و فرد به مصیبت و گرفتاری بیفته، خب این خوب نیستش. یعنی سعی کنین سریع‌تر، یه ذره صریح‌تر برخورد بکنید. هر جلسه یه زهر درد و مرضی میذاره رو ما. یه جلسه میگیم بکنیم ایز داری، یه جلسه میگیم بکنیم مثلا ابولا داری، یه جلسه میگیم بکنیم کرونا داری، با من هیچ چیم نیستش. که صدا مصاف میکنه، خب این آب میپره بیخ گله آدم، انا بچه رو مثل کن دیگه. چیزی نیست اگه منو یه بلای سرم نیاریم، فعلا خوبه. چشم، ولی به نظرم یه ذره تأمل نیاز داره که خب چی شده، چه اتفاقی افتاده. اینجا مستقیم منو دعا کنید. چشم، انشالله که خدا اون ادعیه‌ای که به خیر شماست و براتون مستجاب کنه.
این سه نفری که قرار اعدام بشن و توی شلوغی‌های آبان ماه بودن، موکلشون میگه اصلا قبل اینکه وکیل داشته باشن حکم اعدامشون اومده و بدون وکیل پرونده طی شده. واقعیته
این که فضای مجازی میگن که اسم این کشور الان چچیستانه، بعد منم مثلا چیز هستم، زامبی هستم. فضای مجازی و وکلا رو ور کنید. این احکام در دادگاه میاد، بعد میره تجدید نظر، بعد میره دیوان عالی کشور. این جوکایی که میگن همش از صدر باطله. چند نفر که بر اساس قانون مجازات اسلامی مسلحانه دست به شورش زدن و سرقت مسلحانه کردن، مجازاتشون اعدامه. اصلا امکان نداریم بدون وکیل باشه. ما یه دادگاه بدعی داریم، در تجدید نظر داریم، چون اعدامه باید بره دیوان عالی کشور، بعد از اونجا باید بره استیزان. یه چیزایی میپرونن دیگه، خیلی جدی نگیرید. سطح عمومی اجن از ما پایین تره. این که یه جنی زبلتر باشه مثل ابلیس بعید نیست. یک، دو، همون ابلیس هم اگه ما درست عمل بکنیم زورش به ما نمیرسه. قرآن میگه ان کید الشیطان کان ضعیفا، کی شیطان قوی میشه ما ضعیف بشیم. مثل اینکه من خواهم با این نفر کشتی بگیرم، یه هفته چی نمیخورم، تمرینم نمیکنم، یارو ضعیفه، اما من خیلی ضعیف شدم که غالب میشه. اگر ما تو حالت عادی خودمون باشیم شیطان زورش به ما نمیرسه. اینا از آموزش بپرسن، یعنی مقررات و اینا رو من در جریان نیستم.
با توجه به نکات گفته شده در این مورد که انسان و جن هر دو از قدرت اختیار برخوردارن و حساب و کتاب اما دارن، این سوال مطرح می شود که آیا فرشتگان هم اختیار دارن؟ اگر اختیار ندارن پس امکان نداشت هنگامی که خداوند بعد از دستور سجده کردن فرشتگان آنها سرپیچی کنن، و اینکه شیطان چرا در کنار فرشتگان بود در صورتی که از جن به شمار می رود؟
بله، در مورد که چرا شیطان در کنار در کنار ملائک بود توضیح از خواهم کرد. ملائک اختیار به سبک انسان ندارن، اراده خیر دارن، اما اختیار ندارن و از امر خدا عصیان نمی کنه. اما شیطان به دلیلی در کنار ملک بود که به اون اشاره خواهم کرد. سنگین نیستش، کتاب خیلی خوب. ما کتابای دیگه داریم تو بحث اخلاقی، از مثلا آیت الله مظاهری، آیت الله اشتهاردی، آیت الله مهدوی کنی، اما معراج خیلی بهتره، یعنی خیلی کاملتر و خوبتره. من توصیه‌ام اینه که همون رو با سختیش بخونید بهتره. انسان‌های اولیه‌ای که در کره زمین میگیم بودن و ما از اونها آثاری داریم، انسانی از نسل ما که حتما، یعنی از جنس ما که حتما از نسل حضرت آدمه. اما که بعد از حضرت آدم چه اتفاقی برای انسان‌ها افتاده، خب خیلی از اینا در تاریخ ثبت و ضبط نشده. برخی ها مثلا یا حالت بدوی و بیابانی پیدا کردن، لذا ما بگیم انسان‌های اولیه. اما این دوره نسل انسان همه از نسل حضرت آدمه. ناره شناسه گل، اگر که یعنی تو هر سطحی که این اتفاق افتاده اون سطح رو باید دوباره بخونید و طبیعتاً به پایان نمی، یعنی مثلا تو دو بوده از اول دو شروع کنید، تو سه بوده از اول سه، تو چهار بوده اول، تو پنج اگر بوده خب امتحانش رو ندین، از اول پنج شروع بکنید. اما رفتن به اون مباحثه اشکالی نداره. هر کاری که میخواید بکنید در راستای کمک به کسایی باشه که مشکل مالی پیدا کردن. اگه میخواید چیزی تهیه بکنید، کاری فلان، یعنی کار فرهنگی و با کار اقتصادی ممزوج بکنید، حتما چیزی تهیه بکنید، حالا کنارش خطبه قدیر هم بذارید. اما یک خانواده که الان نون بندگان خدا ندارن بخورن، بریم خطبه قدیر بدیم، به نظرم خیلی جالب نیست. همین دیگه. حتی حالا میشه جمع کرد، یعنی مثلا یک بسته ارزاق تهیه میکنیم، یه دو تا غذا گرم میذاریم روش و یه خطبه قدیر میبریم میدیم. اما یه فکری بکنید، یه کاری بکنید، به صرف این که تو عید قدیر مثلا به یه نفر یه غذا بدید. اگه یکی کسی کار نمیتونه بکنه، همون یه بعد غذا هم در خونه نفر بده خوبه، اما اگه میتونید فکر جدی تری بکنید اون کار انجام. نقش منفی و مثبت تلویزیون در تربیت کودک کلا بابا در با رادیو هم اینجوری برخورد نمی‌کنن که شما با من برخورد می‌کنید، رادیو هم باز می‌کنن سر می‌کنن صداش در بیاد. نقش کلی تلویزیون آثار مثبت داره، منفی داره. بچه چقدر باید ببینه، چه برنامه‌ای رو ببینه، در مورد چه برنامه‌ای خوب صحبت بکنه، خیلی بحث کلی، اصلا نمیتونم جواب بدم. چی گرفتاری شد؟ نگفتم مهر دوست داره، مطمئنن به مهر تربت شما کاری نداره، اونا دنبال تربت های به درد بخور و خالصن. من میگم نه این سراغ شما.
در مورد این که چجور وصیت کنیم و نحوه صحیح وصیت میشه،
ابتدای وصیت نامه شهادتین رو ذکر بکنید، حتما شهادت بر الوهیت خداوند، نبوت پیامبر و شهادت بر ولایت امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام. اگه بخشی از زیارت آل یاسین رو هم که ورشد و انن نشر حق و موت حق و میزان اینا رو هم بیارید خوبه. بعدش بدهی ها و حق و ناس و حق اللهی که به گردنتونه بگید. بعدم در مورد یک سوم اموالتون اگه وصیتی دارید بگید. این کلیت وصیت. حالا در کنار این اگه به افراد دیگری توصیه‌ای دارین، حلالیتی دارید، اونا رو هم بهش اضافه کنید. نه، تابع نظام علی معلولیه. یه وقت از این آدم خوبی بوده، سرطانو میدیم که زودتر بمیره، از آنچه که هست افت نکنه.
کلاس
اخلاق خوب تهران، آقای جاودان، آقای هاشمی نژاد. بله.
سلام، ببخشید اینکه وقتی لباس یا پارچه اینو که رنگ روشن داره می‌ذاریم جای بعد از مدتی بعضی جاش لک‌های کوچیک به وجود میاد، میگن
من نمیدونم، ولی به نظرتون یه پارچه رو جن میخواد چیکار؟ یعنی مثلا پارچه رو برش همینجور پیشیده مثل لانگ دور خودش، خب اگه میخواست استفاده کنه برشی میداد، میدوخ مثلا یه شکلی بهش میداد دیگه. بله؟ مثل عبا استفاده. لا اله الا الله، تزمغیز میکنم خدای. نه اصلا شیطان از بهش رانده نشده، اونجا که رانده شده جای دیگه است میگن.
آیا عجله نمیکنن از کنار مرقد امام حسین علیه السلام تربت بردارن؟
خدا چه اشتباهی کردم جمله رو گفتم. اما سخنگوی عجله نیستم، گفتم تربت دوست دارم. حالا برشون آیا عجله لطفا برید حالا به یه طرف نگاه کنم، حالا هیچ کی دیگه اونجا نمیشینه، برید از کنار تربت خودتون بردارید، خجالت بکشید، نون بازوتون رو بخورید. حالا امشب میان حال منو میگیرن. چی شده؟ این هم مطلب. بفرمایید.
نظریه زمین تخته‌ای رد شده و یکی از دلایلی که اثبات میکنه که زمین کروی است این است که ما از روی زمین اجرام آسمانی رو کروی میبینیم.
این یه دلیل که ما چون آسمان رو کروی میبینیم پس زمین کرویه. اتهام تخصصیه. من حالیم نمیشه، یعنی ما رو سطح مسطح بودیم چیزای کروی رو نمیتونستیم ببینیم. یا مگر اینکه کسی بگه ما اجرامی رو میبینیم که اطرافن، این نشون میده که مسطح بودن یه سری اجرام میدیم، اینکه همه اجرام رو میبینیم یعنی خود ما هم کرویم، حرکت داریم. شاید به این معنا باشه، تخصصش من حالیم نمیشه. حالا این هم یه استدلال شاید برای دوره‌ای باشه که مثلا این تجهیزات امروز نبوده، مثلا استدلالی برای رد هیئت بطلمیوسی مثلا، شاید منظورشون اینه. همین الان باور داشته باشن؟ نمیتون بودجه میدن بهشون؟ آها چی بگم؟ من بیگناه. بفرمایید. آها دوباره بلند. بله بله.
شناسه
11 عرض کنم که نه در این مورد مطالعه نداشتم و چون مطالعه نداشتم نمیتونم نظری بدم، ولی چیزی که میگین جالبه، این همی که توضیح دادین جالبه. چند تا سال پرسیدین؟ چند تا مونده؟ خب حالا یکم بریم جلو بحثو. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 24 رو تموم کردیم، آیه شریفه 25 رو بشنویم. متوجه نمیشن. چهار و پنجش، چهارش میشه مستقدم پیشگامان در جهاد، مستأخر میشن متأخران در جهاد، پنجش میشه مستقدم شهیدان جنگ و جهاد، مستأخرش میشه بازماندگان جنگ و جهاد. خب آیه شریفه 25 رو بشنویم.
و این
تعدادتون کم نشده؟ کم شده؟ اون صندلی‌ها پر بود همش. رفتن؟ قهر کردن؟ آها شما اونجا بودین؟ چون اون 4-5 تا صندلی به نظرم پر بود. چند نفر رو زمینه؟ سه نفر رو زمینه. بله؟ رفته کسی؟ آره احساس کردم اون تیکه پر بود. خیلی خوب، عرض کنم که در آیه شریفه 25 اول تناسب آیه رو با قبل و بعد ببینیم، یعنی چی شد که خداوند بحث و ان ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم اشاره کرد به بحث معاد. تناسب اینه که ما در آیات قبل گفتیم خداوند این کارها رو کرده، این نعمتها رو داده، همه چی به قدر مثلا معلوم با اندازه مشخصه، از اون طرف خداوند علم داره، گذشتگان، آیندگان، اقتضای همه اینا چیه؟ معاده. اگر معاد نباشه همه چیزایی که تا اینجا گفتیم میشه لغو. خدا باران فرستاده، نعمت داده، میشناسه، امتحان میکنه، بعد خب این اگر معاد نباشه کدومی که از اینا به سرانجام و نتیجه میرسه؟ ایش کدوم. همه آنچه در آیات قبل از نظم و تدبیر و الوهیت و نعمت و اینها گفتیم اقتضاش اینه که یه معادی باشه که اینا اونجا ثمره بده، و الا همش میشه لغوه.